فصل دوم نوشتن
شارل شوایتزر هرگز خود را نویسنده تلقی نکرده بود، اما زبان فرانسه در 70 سالگی نیز او را به ستایش وامی داشت، به این علت که آن را به دشواری فرا گرفته بود و این زبان به کلی مال او نبود. شارل با آن بازی می کرد، از کلمات خوشش می آمد، دوستش آنها را تلفظ کند و طرز بیان بیرحمانش حتی یک هجا را نیز مسون نمی گذاشت. اگر فرصت دست می داد با قلمش کلمات را دست دسته می کرد. خیلی دوستش رویدادهای خانوادگی و دانشگاهی را با کارهایی که به آن مناسبت تدارک دیده بود بیاراید، نظیر تبریک های سال نو و تولد، شادباش های سر جشن عروسی، خطابه های منظوم روز سن شارلمانی، قصه های کوتاه، چیستان ها، مشاعره های با قید قافیه، قطعه های پیش پا افتاده دوستانه. در کنگره ها نیز به آلمانی و فرانسه اشعار 4 مصرایی بدیه سرایی می کرد. اول هر تابستان پیش از آنکه پدر بزرگ به کلاس‌هایش خاتمه دهد، ما دو بانو و من عازم آرکاشان می شدیم. پدر بزرگ هفته 3 بار برای من نامه می نوشت. 2 صفحه برای لوئیز، 1 بعد و تحریر برای آن ماری، 1 نامه منظوم برای من. مادرم برای آنکه بهتر طعم خوشبختی را به من بچشاند، قواعد عروس را فرا گرفت و آن را به من آموزش داد. مرا در حال خط خطی کردن پاسخ منظوم غافلگیر کردند. به من برای تمام کردن آن فشار آوردند. کمکم کردند. وقتی دوبانو نامه را فرستادند، از فکر بهت‌زدگی گیرنده پس از دریافت نامه، از فرط خنده اشک از دیدگانشان سرازیر شده بود. در پاسخ نامه شعری که به افتخارم سروده شده بود دریافت کردم. به آن شعر با شعر پاسخ دادم. عادت بر این جاری شد و بین پدر بزرگ و نوه پیوند جدیدی برقرار شد. آنان چون سرخ پوستان و پا اندازان محله مونمارتر به زبانی که برای زنان ممنوع بود با یکدیگر سخن می گفتند. به من یک فرهنگ قافیه هدیه کردند و من خودم را نظم پرداز کردم. برای ووه، دخترک موبوری که صندلی بلندش را ترک نمی گفت و چند سال بعد از دنیا رفت، اشعار عاشقانه می سرودم. دخترک عین خیالش نبود، فرشته بود. اما تحسین طرفداران فراوان این بی‌اعتنایی را جبران می کرد و مرا تسلا می داد. چندتایی از این شعرها را پیدا کردم. کوکتو در سال 1955 گفت همه کودکان نبوغ دارند، به جز مینو دروه. در سال 1912 همه کودکان نبوغ داشتند، جز من. چرا که من از سر تقلید، برای رعایت تشریفات، برای آنکه شبیه بزرگ سالان باشم می نوشتم به خصوص برای آنکه نوه شارل شوایتزر بودم. به من قصه های لافونتن را دادند. از آنها خوشم نیامد. نویسنده چندان زحمتی به خود نداده بود. تصمیم گرفتم آنها را به صورت اشعار 12 هجایی دوباره بنویسم. این کار از حد توانم فراتر می رفت و پنداشتم که مایه خنده شده است. این آخرین تجربه شاعرانم بود. اما دیگر مطرح شده بودم. از نظم به نثر رو آوردم. و برای ابداع مجدد ماجراهای شورانگیزی که در کریکری می خواندم به نثر، هیچ مشکلی نداشتم. وقتش رسیده بود. می رفتم تا بیهودگی رؤیاهایم را دریابم. در طی اسب سواری های خیالیم این واقعیت بود که می خواستم به آن دست یابم. وقتی مادرم بدون آنکه چشم از روی دفتر نوت بردارد از من می پرسید پولو چه کار می کنی؟ گاه پیش می آمد که سوگند سکوتم را بشکنم و به او پاسخ دهم سینما بازی می کنم. در واقع می کوشیدم تصاویر را از سرم بیرون بکشم و در میان اساس واقعی و دیوارهای واقعی به آنها مانند همان تصاویری که بر پرده جاری بودند خارج از خود به صورت درخشان و مرئی تحقق بخشم. اما فایده ای نداشت. دیگر نمی توانستم دغلبازی مضاعفم را نادیده بگیرم. که عبارت از این بود که وانمود می کردم بازیگری هستم که وانمود می کند که قهرمان است. شروع به نوشتن نکرده، قلم را برای شادی کردن زمین گذاشتم. همان دغلبازی بود، اما به خود گفتم که واژه ها را مظهر چیزها تلقی می کنم. هیچ چیز بیشتر از دیدن این که خط خرچنگ قورباغه‌ام درخشش زنده خود را رفته رفته با قوام کدر ماده مبادله می کند، مشوشم نمی کرد. این تحقق تخیل بود. شیری، سردار امپراتوری دومی، بادیه نشینی در دام نامگذاری می افتادند و وارد نهارخوری می شدند. در آنجا به صورت اسیر، در قالب علامات همیشه می ماندند. پنداشتم که رؤیاهایم را با سایش نوک فولادی قلم به کاغذ در جهان استوار می کنم. کاری کردم که دفترچه‌ای شیشه جوهری به من بدهند. روی جلد دفتر کلمات دفتر داستانها را نگاشتم. اولین داستانی را که به پایان رساندم به خاطر یک نوع پروانه نام نهادم. دانشمندی با دخترش و کاشفی جوان و پهلوانی در جستجوی پروانه ارزشمند از فرادست رودخانه آمازون بالا می روند. مضمون و شخصیت‌ها و جزئیات ماجراها و عنوان خود داستان را از داستان مصوری که حدود 3 ماه قبلش منتشر شده بود اقتباس کرده بودم. این سرقت ادبی عمدی مرا از شر آخرین نگرانی‌هایم خلاص می‌کرد. همه چیز ضرورتاً واقعی بود، چون من چیزی را ابداع نکرده بودم. در آرزوی انتشار داستانم نیز نبودم، ولی کاری کرده بودم که آن را پیشاپیش برایم چاپ کنند و یک خط هم که مورد تایید الگویم نباشد نمی نوشتم. آیا خود را مقلد تلقی می کردم؟ نه، خود را نویسنده اصیل می دانستم. اصلاح می کردم، روح تازه‌ای در اوضاع می دمیدم. مثلا دقت می کردم تا نام شخصیت‌ها را تغییر دهم. این تغییرات کوچک به من اجازه در آمیختن خاطره و تخیل را می داد. جمله‌ها که هم جدید و هم قبلاً نوشته شده بودند با همان اطمینان عمیقی که آن را به الهام نسبت می‌دهند در ذهنم دوباره شکل می‌گرفتند. جمله‌ها را دقیقاً رونویسی می‌کردم. آنها در برابر چشمانم چگالی اشیا را به خود می‌گرفتند. اگر آنطور که معمولاً می‌پندارند نویسنده‌ای که به او الهام می‌شود در اعماق روحش کسی غیر از خودش باشد، می شود گفت که بین 7 و 8 سالگی الهام را شناختم. هیچگاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم. اما خود این بازی مرا خوش می آمد. تک پسر بودم و می توانستم تک و تنها این بازی را بکنم. گهگاه دستم را از حرکت باز می داشتم. تظاهر به تردید می کردم تا خود را با پیشانی در هم کشیده و نگاه توهم زده نویسنده احساس کنم. سرقت ادبی را از سر فخر فروشی نیز می پرستیدم و آن را عمدن همانطور که خواهیم دید به افراد سوق می دادم. بوسنار و ژول ورن هیچ فرصتی را برای آموزش دادن خواننده از دست نمی دهند. در بحرانی ترین لحظات رشته داستان را قطع می کنند تا به توصیف گیاهی سمی یا مسکنی بومی بپردازند. در مقام خواننده از این تکه های آموزشی نظیر آداب و رسوم فوگویی ها، گل های آفریقایی، آب و هوای صحرا می پریدم. اما در مقام نویسنده داستان های خود را از آنها می آکندم. مدعی آموزش دادن چیزهایی که خودم هم نمی دانستم به معاصرانم بودم. گردآورنده پروانه و دخترش که دست سرنوشت آنها را از یکدیگر جدا کرده بود، بیان که بدانند، بر کشتی واحدی سوار می شدند و قربانی کشتی شکستگی واحدی می شدند. به حلقه نجات غریق واحدی می چسبیدند و بعد که سر بلند می کردند هر یک فریاد دیزی یا پاپا سر می دادند. اما افسوس که کوس ماهی در جستجوی گوشت تازه دوروبرشان می پلکید. شکم درخشانش را از میان امواج به آنان نزدیک می کرد. آیا این بینوایان از مرگ نجات می یافتند؟ به جستجوی جلد پیارزل لاروس بزرگ می رفتم. آن را به زحمت تا میز تحریرم حمل می کردم. صفحه مورد نظر را می آوردم و با رفتم به سر سطر
آن را کلمه به کلمه رونویسی می کردم.
کوسه ها در بخش گرم سیری اقیانوس اطلس زیادند. طول این ماهی های بزرگ بسیار حریص تا 13 متر می رسد و تا 8 تن وزن دارند. وقتم را برای رونویسی از مقاله تلف می کردم. خودم را به نحو دلپذیری کسالت آور اما به قدر بوسنار فضل فروش احساس می کردم و چون هنوز وسیله نجات قهرمانانم را نیافته بودم در خلسه‌ای مطبوع فرو می رفتم و به تأمل می پرداختم. مقدر بود که این فعالیت جدید نیز چیزی جز تقلیدی دیگر نباشد. مادرم که مرا غرق در تشویق کرده بود، مهمانان را وارد ناهارخوری می کرد تا خالق جوان را پشت میز تحریرش غافلگیر کنند. وانمود می کردم که چنان غرق نوشتن هستم که متوجه حضور کسی نمی شدم. ستایشگران ضمن زمزمه کردن این جملات که بیش از آن که به وصف درآید دوست داشتنی هستم و کارم بی اندازه جذاب است، روی پنجه پا از اتاق خارج می شدند. امیل، داییم، ماشین تحریر کوچکی که از آن استفاده نکردم به من هدیه داد. مادام پیکار برایم نقشه جهان را خرید تا بتوانم مسیر جهانگردانم را بدون اشتباه تعیین کنم. آن ماری داستان دومم فروشنده موز را روی کاغذ گلاسه نوشت. این داستان دست به دست گشت. حتی مامی هم تشویقم کرد. می گفت حداقل ساکت می ماند و سر و صدا نمی کند. خوشبختانه این تقدیس ها بر اثر نارضایتی پدر بزرگم متوقف شد. کارل آنچه را مطالعات ناپسندم می نامید هرگز نپذیرفته بود. وقتی مادرم به او اطلاع داد که به نوشتن دست زده ام، گمان می کنم چون امیدوار بود که کارم به شرح وقایع خانوادگی با اظهار نظرهای گزنده و ساده لویی های دلپذیر اختصاص داشته باشد، مسرور شد. دفترچه ام را گرفت، آن را ورق زد و لب و لوچش آویزان شد و ناهارخوری را ترک کرد. عصبانی شده بود از اینکه پرت و پلاهای روزنامه‌های محبوبم را به قلم خودم باز می‌یافت. بعد از آن به کارم بی‌علاقه شد. مادرم که سرشکسته شده بود چند بار کوشید تا او را به طور تصادفی به خواندن فروشنده موز وادارد. منتظر میمان تا کارل کفش‌های راحتیش را پاک کند و در صندلی دسته‌دارش مستقر شود. وقتی پدر بزرگ در سکوت با نگاه خیره و سخت دستانش را بر زانوان نهاده بود، دست نوشته‌ام را به دست می‌گرفت. با بی‌توجهی ورق می‌زد. ناگهان مجذوب می‌شد و تنهایی به خندیدن می‌پرداخت. سرانجام گویی به نحو مقاومت ناپذیری از خود بیخود شده باشد، آن را به طرف پدر بزرگم دراز می‌کرد و می‌گفت: بخانش پاپا، خیلی خنده داره. اما پدر بزرگ دفتر را با دست پس می زد یا اگر هم نگاهی به آن می انداخت برای آن بود که غلطهای املایم را با بزلگویی متذکر شود. سرانجام مادرم مرعوب شد. دیگر جرأت نکرد به من تبریک بگوید و برای آنکه مبادا ناراحتم کند دیگر نوشته های مرا نخواند تا دیگر درباره‌شان با من حرف نزند. بدین ترتیب کار ادبیم که به سختی تحمل و به سکوت برگزار می‌شد به صورت نیمه مخفی درآمد. البته در ساعات تفریح پنجشنبه‌ها و یکشنبه‌ها در هنگام تعطیلات و وقتی بخت بیمار شدن و در بستر افتادن نصیبم می‌شد آن را با پشتکار دنبال می‌کردم. ایام نقاهت‌های مطلوبم و دفتر جلد سیاه لب سرخی را که بر می‌داشتم و مانند گوبلندوزی کنار می‌گذاشتم خوب یاد می‌آورم. کمتر سینما بازی کردم. داستان‌هایم جای همه چیز را برایم گرفته بودند. خلاصه برای لذت شخصی می‌نوشتم. طرح‌هایم پیچیده شدند. گوناگون‌ترین وقایع را در داستان‌هایم وارد می‌کردم. همه خوانده‌هایم را هم از خوب و بد به صورت درهم در آن خرت و پرت دان‌ها می‌ریختم. روایت آسیب می‌دید اما خود کار مفید بود چون مجبورم می‌کرد که چفت و بندهایی ابداع کنم. در نتیجه قدری کمتر به سراغ سرقت ادبی بروم. وانگهی شخصیتی دوگانه پیدا کرده بودم. سال قبلش وقتی سینما بازی می‌کردم نقش خودم را ایفا می کردم و بی محابا خود را به دست تخیل می سپردم و بیش از یک بار به این فکر افتادم که تمام و کمال در این نقش فرو روم. مؤلف و قهرمان خودم بودم و رویای حماسی‌ام را در قهرمان فرافکنی می کردم. با این همه دوتن بودیم. او نام مرا نداشت و من از او فقط به سوم شخص سخن می گفتم. به جای آنکه حرکاتم را به او آریه دهم، با کلمات برای او جسمی می ساختم که مدعی دیدنش بودم. این فاصله گذاری ناگهانی که احتمال داشت مایه هراسم شود مجذوبم کرد. از او بودن خرسند بودم بیان که او کاملا من باشد. بازیچه‌ام بود. او را به تسلیم شدن در برابر هوا و هوس‌هایم وامی داشتم. می توانستم به آزمون بگذارمش. پهلویش را با نیزه سوراخ کنم و بعد همانطور که مادرم از من مراقبت می کرد از او مراقبت کنم. درمانش کنم همانطور که مادرم درمانم می کرد. نویسنده های محبوبم به سبب بقایای شرمی که در وجودشان مانده بود در نیمه راه اغراق متوقف می شدند. حتی در آثار زواکو نیز قهرمان دلاور هیچگاه بیش از 20 تن از اوباش را در آن واحد به مبارزه نمی طلبید. می خواستم رمان ماجراجویانه را از بیخ و بن تغییر دهم. خود را از شر حقیقت نمایی خلاص کنم. دشمنان و خطرها را 10 برابر کردم. کاشف جوان داستان به خاطر یک نو پروانه برای نجات نامزد و پدرزن آتی خود 3 روز و 3 شب تمام با کوسه ها جنگید. در پایان دریا سرخ شد. همان کاشف از مزرعه محاصره شده به دست سرخ پوستان آپاچی گریخت و با شکم دریده در حالی که دل و رودش را در دست گرفته بود بیابان را پیمود و پیش از آنکه با فرمانده سخن بگوید اجازه دوختن آن را نداد. کمی بعد همین شخص تحت نام گوتس فون بلیشینگن سپاهی را به هزیمت واداشت. یکی در برابر همه. این قاعده من بود. منبع این رؤیا پردازی حزن‌انگیز و نمایشی را باید در فردگرایی بورژوایی و پیرایشگرانه اطرافم جستجو کرد. در مقام قهرمان با استبداد می جنگیدم. در مقام خالق خود را فرمان روای مستبد کرده بودم. تمام وسوسه های قدرت را شناختم. بی آزار بودم. بد جنس شدم. چه چیز مانعم می شد که چشمان دیزی را از کاسه در بیاورم؟ از ترس می مردم و به خود پاسخ می دادم. هیچ چیز. و چشمانش را طوری از کاسه در می آوردم گویی بالهای مگسی را کنده باشم. با قلب تپان می نوشتم. دیزی دستش را به چشمانش کشید. نابینا شده بود و در حالی که قلمم در هوا معلق مانده بود مسحور می ماندم. در مطلق رویداد کوچکی را آفریده بودم که به نحو دلپذیری آبرویم را به خطر می انداخت. واقعا دگر آزار نبودم. شادی خودسرانم بیدرنگ به دهشت تبدیل می شد. تمام احکامم را لغو می کردم. برای آنکه نامفهومشان کنم، قلم خوردگی های فراوان بر آنها بار می کردم. دختر جوان بینایی خود را باز می یافت یا در واقع هیچگاه آن را از دست نداده بود. اما خاطره این هوا و هوس ها مدت ها عذابم می داد. خودم باعث تشویش شدید خودم می شدم. جهان مکتوب نیز مشوشم می کرد. گاه خسته از کشتارهای سبک برای کودکان، خودم را به دست خیال بافی می سپردم. در دلهوره امکانات هولناکی کشف می کردم. جهانی هیولاوار که عکس قدرت مطلقم بود. به خود می گفتم هر چیزی ممکن است روی دهد. و این به مفهوم آن بود که می توانم هر چیزی را تجسم کنم. لرزان هماره در آستانه پاره کردن نوشتم به شرح بیرحمی های غیر طبیعی می پرداختم. مادرم اگر پیش می آمد که از پشت سرم نوشتم را بخواند، فریادی از ستایش و وحشت از گلویش بیرون می جهید. چه تخیلی! لبانش را گاز می گرفت. می خواست چیزی بگوید ولی چیزی برای گفتن نمی یافت. یک دفعه پا به فرار می گذاشت. گریزش دلهورم را به اوج می رساند. اما تخیلم مورد تردید قرار نگرفته بود. این وحشتها را ابدا نمی کردم. آنها را مانند باقی چیزها در ذهنم می آفدم. در این دوران غرب از فرط اختناق به حالت مرگ افتاده بود و این همان چیزی بود که آن را شیرینی زندگی نامیدند. بر اثر نبودن دشمنان مرئی، بورژوازی از به وحشت افتادن از سایه خود لذت می برد. ملالش را با نگرانی هدایت شده تاخت می زد. مردم از روح گرایی رشحه خلصه سخن می گفتند. در خیابان لوگوف در ساختمان شماره 2 که روبروی ساختمان ما بود، میز را به چرخش در می آوردند. مادر بزرگم می گفت این اتفاق در طبقه 4 در خانه جادوگر روی می دهد. گاه فرا می خواندمان. به موقع می رسیدم تا دستانی را روی میز گرد تک پایه ببینم، اما کسی به پنجره نزدیک می شد و پرده ها را می کشید. لوئیز ادعا می کرد که جادوگر هر روز کودکان همسالم را که همراه مادرانشان به آنجا می آمدند پذیرا می شود. لوئیز می گفت می بینمش. آنها را به زور به گذاشتن دستشان به روی میز وامی دارد. پدر بزرگم سرش را تکان می داد. با آنکه این کارها را محکوم می کرد، جرأت نداشت دستشان بیندازد. مادرم از آنها وحشت داشت. مادر بزرگم برای نخستین بار بیش از آنکه شکاک باشد کنجکاو می نمود. سرانجام با یکدیگر توافق کردند و گفتند اصلا نباید ذهنمان را درگیرش کنیم، آدم را دیوانه می کند. ماجراهای شگفت‌انگیز باب روز بود. روزنامه‌های معمولی برای خوانندگان مسیحیت زدائی شده‌شان که افسوس محاسن ایمان را می‌خوردند، 2 یا 3 ماجرا در هفته تدارک می‌دیدند. راوی در کمال بی‌طرفی رویداد نگران کننده‌ای را شهر می‌داد و در پایان امکانی برای اثبات‌گرایی می‌نهاد. زیرا واقعه هرقدر عجیب بود، بایست توضیحی عقلانی داشته باشد. نویسنده به دنبال این توضیح می گشت. آن را می یافت و صادقانه به ما ارائه می داد. اما هنرش را بیدرنگ در خدمت ارزیابی نارسایی و نسنجیدگی آن قرار می داد. همین و بس. چون قصه با یک پرسش خاتمه می یافت. اما همین هم کافی بود. آن جهان دیگر آنجا بود و چون نامی به آن نمی دادند، ترسناکتر می نمود. وقتی روزنامه لومتن را می گشودم، از وحشت یخ می کردم. یک ماجرا از میان تمام ماجراهای دیگر در من بیشتر تأثیر نهاد. هنوز عنوانش را که باد در درختان بود به یاد دارم. یک شب تابستانی، بیماری تنها در خانه خارج از شهر خود، در بستر از این پهلو به آن پهلو می غلطد. از پنجره باز، بلوط بنی شاخه هایش را به داخل اتاق می راند. در طبقه همکف چند نفر دور هم جمع شدند، صحبت می کنند و به شب که باغ را فرا می گیرد می نگرند. ناگهان یکی از آنان بلوط بن را نشان می دهد. عجب، عجب، اما مگر باد می وزد؟ تعجب می کنند، روی پلکان ورودی جمع می شوند. وزشی در کار نیست، با این همه شاخ و برگ بلوط بن در جنب و جوش است. در این لحظه فریادی به گوش می رسد. شوهر زن بیمار به سرعت به طرف پلکان می رود و زن جوان خود را می بیند که در بستر بلند شده و با انگشت درخت را نشان می دهد و بعد بی جان می افتد. بلوط بن بی حسی معمول خود را باز یافته. زن چه دیده بود؟ دیوانه ای از آسایشگاه روانی گریخته بود. آیا او در میان شاخ و برگ درختان مخفی شده و چهره تغییر شکل یافته اش را نشان داده بود؟ حتما او بوده، فقط به این دلیل که هیچ توضیح دیگری نمیتواند رضایت بخش باشد. اما چطور نه متوجه بالا رفتنش از درخت شده اند و نه پایین آمدنش از آن؟ سگها چطور او نکرده اند؟ چطور او را 6 ساعت بعد در 100 کیلومتری ملک یافته اند؟ پرسش ها پاسخ ندارند. راوی سر سطر می رود و با بیتوجهی نتیجه می گیرد؟ آیا باید سخن مردم روستا را باور کنیم که میگویند مرگ شاخه های بلوط را تکان میداد؟ روزنامه را دوباره پرت کردم. پا به زمین کوفتم و به صدای بلند گفتم نه، نه. قلبم چنان میتپید که میخواست از حرکت باز بماند. در قطار لیموژ هنگام ورق زدن سالنامه اشت گمان بردم که بیهوش میشوم، چون به تصویری برخورده بودم که موها را از ترس سیخ می کرد. اسکله زیر نور ماه و یک چنگال دراز ناسور از آب خارج شده بود و
و میخاره ای را گرفته بود و داشت او را به ته آب می کشید. متنی تصویر را توضیح می داد که با ولع آن را خواندم و تقریبا با این عبارت خاتمه می یافت. آیا اوهام فردی الکلی بود؟ جهنم دهان باز کرده بود؟ از آب، از خرچنگ و از درختان وحشت کردم. به خصوص از کتاب ها ترسیدم و به آن دشخیمانی که داستانهایشان را با چهره های هولناک می آکندند لعنت فرستادم. اما از آنها تقلید کردم. البته موقعیتی مناسب لازم بود. مانند فرا رسیدن شب، نهارخوری در تاریکی فرو می رفت. میز تحریر کوچکم را به طرف پنجره می راندم. دلهره دوباره پدیدار می شد. سربراهی قهرمانانم که همواره موجودات اجابنگیز و قدر ناشناخته و اعاده حیثیت شده‌ای بودند، غیر واقعی بودنشان را برملا می کرد. آن وقت بود که می آمد. موجود وحشتناک و نامرئی که مجذوبم می کرد. برای آن که ببینمش مجبور به توصیفش بودم. این ماجراجویی را به سرعت به پایان می رساندم. شخصیت هایم را به منطقه دیگر کره زمین، معمولا زیر دریا یا زیر زمین می بردم. آنان را شتابان با خطرهای جدید روبرو می کردم. این غواصان یا زمین شناسان من درآوردی رد آن موجود را می یافتند. دنبالش می کردند و به طور ناگهانی با او مواجه می شدند. آنچه در آن هنگام با قلمم نقش می کردم، اختاپوسی با چشمان آتشین، سخت پوست 20,000 کیلویی، عنکبوت غول‌آسایی که حرف می‌زد، خودم بودم و آن هیولای کودکانه ملال زندگیم بود. ترسم از مرگ بود، بیمزگی و سرسختیم بود. خودم را نمی‌شناختم. آن مخلوق نفرت انگیز همین که به دنیا می‌آمد بر ضد من، بر ضد غارشناسان شجاعم قد علم می‌کرد. برای جانشان نگران بودم. قلبم می‌خواست از جا کنده شود. دستم را از یاد می‌بردم و ضمن نگاشتن کلمات گمان می‌کردم که آنها را می‌خوانم. اغلب همه چیز همینجا متوقف می‌شد. مردان را به جانور تحویل نمی‌دادم، اما آنها را از خطر نیز نمی‌رهاندم. روی هم رفته کافی بود که آنها را در تماس قرار دهم. بعد بر می‌خواستم به آشپزخانه یا به کتابخانه می‌رفتم. روز بعد یک یا دو صفحه را سفید می گذاشتم و شخصیتهایم را وارد ماجرایی جدید می کردم. چه داستانهای عجیبی بودند. هماره ناتمام می ماندند. هماره از نو آغاز می شدند. یا در واقع تحت عناوین دیگر ادامه می یافتند. خرت و پرتهای قصه های سیاه و ماجراجویی های نشاط انگیز بودند. رویدادهای شگفت انگیز و مدخلهای فرهنگ بودند. آنها را گم کردم. و گاه به خودم میگویم که تأسف آور است. اگر جسارت به خرج داده بودم و آنها را جایی محفوظ می داشتم، تمام کودکیم را برایم فاش می کردند.